بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. اصول عملیه، یا به عبارت دیگر بحث شک. معمولا کتاب های اصول فقه چهار تو اصل را بحث می کند: براءت، احتیاط، تخییر و استصحاب. این اصولی رو که حالا میخواییم مطرح بکنیم بهشون میگن اصول عملیه. در مقابل اینها یه اصول دیگری هست بهشون میگوین اصول لفظیه. اصول لفظیه مثل اصالت الظهور یا اصالت العموم یا اصالت الاطلاق یا اصل عدم قرینه یا اصل عدم نقل، اصل عدم اشتراک. این چه چیزا رو بهشون میگوین اصول لفظیه. اصول لفظیه در واقع اماره هستند، یعنی خودشون مثل خبر واحد ها بهشون میگن امارات. و هر وقت تو کتاب های مثلا اصول در مقابل اماره گفته میشه، مراد اصول عملی است. اصول لفظیه خیلی بحثی هم نداره، کتاب ها هم معمولا بحث نمی کند. یه اصول دیگری داریم که گاهی به اونها گفته میشه قواعد فقهی، مثل اصالت و طهاره یا اصالت و الهیه. اینجور اصلها را بهشون بگوین قاعده فقهی. تعداد قواعد فقهی بسیار زیاده. بعضی کتاب ها صد قاعده فقهی ذکر کردن. یک کتابی تازه چاپ شده، قواعد فقهی، مال برونو، نویسندش آقای برونو. ای شاید 13,000 قاعده فقهی ذکر کرده. سال تعداد قواعد فقهی چند تاست معلوم نیست، ولی خیلی زیاده. نفهمیدم نه ربطی نداره. مثلا توی رسائل یا کفایه بحث لا ضرر یا بحث قرعه یا قاعده میسور، قاعده فراق، قاعده تجاوز، این 5 تا تو رسائل و کفایه بحث شده، ولی اینا قاعده فقهی هست، اینا اصلا ربطی به اصول فقه ندارن. بعضی از قواعد فقهی رو بهشون میگن اصل، مثل اصالت و طهاره. بعضیاشون رو نمیگن اصل، مثل لا ضرر، ولی به هر حال همشون قاعده فقهیه. توی کفایه کنید. دو تا فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی ذکر کرده. به عبارت دیگه فرق بین اصالت و طهاره با اصالت و براءه فرقشون چیه؟ تو کفایه دو چیز ذکر کرده. گفته یه فرقشون اینه که قواعد فقهی معمولا در یک باب یا دو باب فقهی کاربرد دارند، اما در کل فقه جریان ندارند. به خلاف مسئله اصولی که در کل فقه جریان دارد. مثلا اصالت و طهاره، اصالت و طهاره فقط به درد کتاب و طهارت و کتاب و صلات بخوره. حالا شاید در کتاب و صوم هم به درد بخوره، ولی دیگه مثلا اصالت و طهاره به درد کتاب خمس که نمیخوره. یا اصالت و طهاره مثلا به درد کتاب حدود و قصاص و دیات که ربطی به اونجا نداره. به خلاف اصالت البراءه که در کل فقه جاریست، از کتاب و طهارت تا کتاب و دیات. این فرق اول. فرق دومم اینه که قواعد فقهی یا امور مسلمند، یعنی شک و شبهه‌ای ندارند. معمولا کسی مخالف اینها نیست، برخلاف مسئله اصولی که چیزیه که جای شک و تردید و جای بحث و ان قلت و قلت داره. این دو تا فرقی که آقای اخوند در کفایه ذکر کرده. حالا این دو تا فرق برای تقریب به ذهن خوبه ها، ولی دقیق نیست. یعنی همین رو میشه توش اشکال کرد. مثلا فرض کنید یه اشکال به کفایه اینه که ما یک مسائل اصولی داریم که در کل فقه جاری نیستند، مثل همون قواعد فقهی هم. مثلا یه بحث اینه که آیا نهی از عبادت موجب فساد می شود یا خیر، یا نهی در معاملات موجب فساد می شود یا خیر. خب الان این مسئله اصولیه، ولی فقط مخصوص به کتاب عبادات یا مخصوص به کتاب معاملات؟ در جاهای دیگه فقه جاری نیست. مثلا فرض کنید اگر یک نهی در باب مرافعات باشه، در باب قضاوت یا در باب شهادات یا در باب دیات، مثلا شارع فرموده سارق را انگشتش را قطع کنید، نهی کرده از اینکه کفش را قطع کنید. اینجا که نمیشه بحث بکنیم که آیا نهی دلالت میکند بر فساد یا دلالت نمیکند، اصلا ربطی نداره. پس بعضی از مسائل اصولی هست که در تمام فقه جاری نمی شود. پس اون فرق اولی که آقای آخوند فرموده درست نیست. خب لا حرج. نه ایشون میفرماید که خب بعضی از قواعد فقهی هم برعکسند، یعنی مثل مسئله اصولی در تمام فقه جاری میشوند، مثل لاحرج. جواب فرماشیشو اینه که نه اینجوری نیست. مثلا اگر خمس دادن برای کسی حرجی بود، خمس بایی بده یا نده؟ یا اگر جهاد برای یه نفر حرجی بود، باید بره جنگ یا نه؟ در خمس و زکات یا در حج یا در جهاد لاحرج جاری نیست. اصلا شارع جهاد را برای چی گفته؟ برای اینکه حرجم باشه. این کسی نمیتونه بگه من جنگ نمیرم به خاطر اینکه حرج داره یا عسر داره. لا حرج یا نفی عسر یا لا ضرر تو کتاب الجهاد جاری نمی شود. یا تو کتاب خمس یک کسی بگه من خمس بدم ضرر میکنم، لا ضرر جاری میشه یا نه؟ جاری نمیشه. این راجع به فرق اول. فرق دومی هم که کفای زکت اونم اشکال دارد. فرق دوم این بود که قواعد فقهی مسلمند اما مسائل اصولی اختلافی هست. اینم جوابش اینه که بعضی از قواعد فقهی مورد اختلاف هست، مثل قاعده ی قرعه. یکی قرعه رو قبول داره، یکی قرعه رو قبول نداره، اختلافی. قاعده ی قرعه ی قاعده ی فقهیست ولی عین مسائل اصولی مورد اختلاف هم. یا مثلا استخاره. استخاره یه قاعده فقهیه، عین مسائل اصولی توش اختلاف هست. یکی اصلا استخاره رو قبول نداره، یکی استخاره رو قبول داره، مواردش هم اختلافی است. و برعکس یه مسائلی هم تو اصول داریم که در عین حال که مسئله اصولی هستند ولی اتفاقیه، اجماعیه. مثل مثلا فرض کنید حجیت ظواهر روایات، نه قرآن، حجیت ظواهر روایات، این مورد اتفاق همه است، هیچ مخالفم نداره. یا مثلا فرض کنید که دلالت جمله خبریه بر وجوب، این مورد اتفاق همه است، شیعه و سنی همه قبول دارند که جمله خبریه دلالت میکند بر وجوب، هیچ اختلافی هم توش نیست. پس گاهی می شود یه مسئله اصولی باشه که اختلافی نباشد، یا قاعده فقهی باشد که مورد اختلاف باشد. ولی میشه ما یه فرق دیگری ذکر بکنیم، بگیم فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی در اینه که قاعده فقهی خودش حکم شرعیه، نه این که یه وسیلهیه برای استنباط حکم شرعی، وسیلهی برای استنباط نیست، خودش حکمه. برخلاف مسئله اصولی که حکم شرعی نیست، طریقیه یا راهیه برای استنباط حکم شرعی. مثلا فرض کنید که وقتی اصالت و طهاره رو یا قاعده قرعه یا لازرر اینها رو نگاه بکنیم، ببینیم اینا همه شون حکم شرعی هست. یکی از احکام شرع اینه که لازرر و لازرار، یا یکی از احکام شرع اینه که هر چیزی پاکه طاهره. برخلاف مسائل اصولی که اینا احکام شرعی نیستند بلکه در طریق استنباط قرار می گیرند. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه ایشون می فرماید که من درس آقای آخوند صاحب کفایه می‌رفتم، این مسئله رو آقای آخوند مطرح کرد. حالا آقای آخوند تو کفایه نگفته ها، احتمالا سر درس فرموده. آقای بروجردی می فرماید من اشکال کردم سر درس، گفتم که طهارت و نجاست یک امر واقعیه، یه امر تکوینیه. یه چیزی رو که میگوین پاکه یعنی واقعا باطنن حقیقتا این طیبه، یه چیزی رو هم که میگوین نجسه یعنی واقعا یه نوع قذارتی دارد. به عبارت دیگر طهارت و نجاست حکم شرعی نیست. طهارت و نجاست دو تا امر تکوینیه. پس این اشتباهی که کسی بگوید قواعد فقهی احکام شرعند، نه اینو حکم شرعی نیستن. که این که میگیم این فرش پاکه، این یعنی تکوینن حقیقتا پاکه، نه این که شارع جعل طهارت کرده. یا وقتی هم میگیم چیزی نجسه یعنی تکمیلا نجسه. اینو آقای بروجردی میفرماید که من سر درس به آخون اشکال کردم. بعد ظاهر عبارت آقای بروجردی اینه که یعنی خلاصه آقای آخون نتونست اشکال رو جواب بده. این چند جا شاهد خیلی داره. این که عرض میکنم توی شرح تجرید علامه هلی میگه که من میرفتم درس خواجه نصیرالدین طوسی، یه روز سر درس گفتم واقع یا نفس الامر یعنی چی؟ خواجه نصیرم نتونست جواب منو بده. بعضی ها میگن که نه این که خواجه نصیر نتونست جواب بده، خواجه نصیر پیش خودش میگه آخه من چی جواب بده؟ مثلا چون علامه هلی سنش کم بوده، خواجه نصیر گفته آخه من حالا چی بگم که این حالش بشه؟ نه این که خواجه بلد نبود جواب بده، خواجه میگه آخه چی بگم که این بفهمه؟ آقای آخوندم کسی بوده که 400 تو مجتهد پای درسش بوده، او کسی نیست که نتونه این جور اشکالیات جواب بده. مثلا پیش خودش گفته آقای بورژردی تازه از اصفهان اومده بوده نجف، خلاصه بچه طلبی بوده، آقای آخوند گفت حالا چی جواب اینه بدن. احتمالا اینجوری بوده. ببین حالا من جدای کاری به حرف آقای آخوند ندارم، اشکال آقای بروجردی وارد نیست، درستش اینه که طهارت و نجاست امر جعلیه، اعتباریه، نه تکوینی. شاهد این که اینها تکوینی نیستن این توی رساله ها هست دیگه، اونهایی که میگوین اسیر نبی وقتی جوش بیاد نجس میشه، اونهایی که میگن نجس میشه یه ملاقهی دارن که این دیگو هم میزند، یه مقدار که این دیگو هم میزنه این ملاقه در میارن میزنن بیرون. الان این ملاقه چیه؟ نجسه. وقتی که این دیگ دو سومش از بین رفت و شیره شد و پاک شد، اون ملاقهی که بیرونه الان پاک میشه. اگر تکوینی بود پاکی یا نجسی، اون برای چی باید پاک بشه؟ این معلومه که یه امر اعتباریه. یعنی شاره تا این دیگ دو سومش نرفته بود میگفت این دیگ نجسه، اون ملاقه هم نجسه. وقتی که دو سوم رفت دیگ پاک شد، ملاقهی که بیرونه چرا پاک میشه؟ صرف یه امر چیه؟ اعتباریه دیگه. و از این جور موارد خیلی داریم. یه کافری که عرق کرده و کافر نجس است و لباسش هم نجسه، موقعی که شهادت بگوید، همین که شهادت گفت، خب بدنش پاک میشه ولی لباسش بچه پاک میشه؟ اینا صرفا اعتبارات شرعه. یعنی شرع گاهی یک چیزی طیبه ولی میگوید نجس است، گاهی غیر طیب است ولی میگوید پاک. قرآنم فرموده دیگه، فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات، حرام کردیم طیبی را. پس گاهی خدا یه چیزی رو که حرام میکنه اون قذر نیست بلکه طیبه، طیبه سو خدا میگوید حرامه. پس اینجوری نیست که آقای بروجردی فرموده طهارت و نجاست دو تا امر تکوینی اند نه تشریعی. نه، درستش اینه که طهارت و نجاست هر دو از امور تشریعی هستن. تو بعضی از ادیان الهی آب مطهر نبوده. اگر مثلا بول به دستشو میمالید این دست دیگه همیشه نجس بود. تو دین ما خدا آب را مطهر قرار داده. این که الان این دست را میگوییم طاهره یا اون موقع میگفتن نجسه، این بهتری شاهده برای این که اینا تکوینی نیست، اینا تشریعیه. خدا یه چیزایی را حلال کرده، یه چیزایی را حرام کرده، یه چیزی را پاک قرار داده، یه چیزی را نجس. پس درستش اینه که بگوییم قواعد فقهی احکام کلی هستند، برخلاف مسائل اصولی که حکم شرعی نیستند بلکه وسیله برای استنباط حکم شرعی. اینا بشه ان شاء الله.